بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا اشاره میکنیم به ماجرای تیر ماه 1367 و پذیرش قطعنامه 598، همون ماجرایی که امام از اون به سرکشیدن جام زهر یاد کرده بود. باید اول ببینیم واقعا چی شد که ناگهان موضع امام تغییر کرد، در صورتی که تا قبل از اون در برابر اصرارهای مکرر جناب آقای هاشمی مقاومت میکرد
و حاضر به پذیرش آتشبس تحمیلی و قطعنامه 598 نبود. اما چرا 23 تیر شفاعت ورق بر میگرده، 180 درجه موضع امام عوض میشه؟ امامی که تو اون پیام آخر جنگ، آخرین پیامی که قبل از پذیرش قطعنامه میده، 13 تیر شفاعت، یک روز بعد از اون که آمریکایی ها ناو آمریکایی وینسنس هواپیمای مسافربری ما رو تو خلیج فارس سرنگون میکنه، امام تو اون پیامی که صادر میکنه روز بعدش دعوت میکنه از مردم برای حضور در جبهه و جنگ با آمریکا و اذناب آمریکا. یعنی امام با علم به همه اون شرایط، چند ماه قبلش رو هم ببینید، یه 4 ماه قبلش تو عملیات ولفج 10، عملیات حلبچه در کردستان عراق، خب عراق اون صدام اون بمباران شیعه‌ای گسترده رو میکنه، 5000 نفر رو در جا قتل عام میکنه. امام اینا رو دیده. 28 فروردین 67 عراق حمله میکنه، شبه جزیره فارس رو از ما پس میگیره، که حالا بعدن خواهیم گفت اینا سناریوش چی بوده. امام اینو میدونه. 4 خرداد 67 حمله میکنن، شلمته رو از ما پس میگیرن. امام اینو میدونه. 4 تیر 67 حمله میکنن، جزایر مجنون هم از ما میگیرن. امام اینم میدونه. بعد پشترش حمله میکنن، زبیدات و شرحانی و حاج عمران و میمک و بقیه جارمی هم میگیرن. از همه اینا ما عقب نشین میکنن. امام همه اینا رو میدونه. با علم به همه اینا 12 تیرم میان هواپیمای مسافربری ما رو سرنگون میکنن. امام همه اینا رو میدونه. با علم به همه اینها بر میگرده تو اون پیام 13 تیر 67ش، مردم رو دعوت میکنه به حضور در جبهه برای جنگ با آمریکا و اذناب آمریکا. بعد اون تعابیری که امام به کار میبره تو این کلیپ اشاره شد بهش، هر گونه تردید خیانت به اسلام است، غفلت از مسائل جنگ خیانت به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. خب امامی که داره این تعابیر سنگین رو به کار میبره، تردید در جنگ رو میگه خیانت به اسلام، خیانت به اسلام، غفلت از مسائل جنگ رو میگه خیانت به رسول الله. این تعابیر شوخی بردار نیست که. امام هم کسی نیست که اهل قلوب کردن باشه. بعد این امام چجور میشه 10 بعدش تو جلسه 23 این 180 درجه موزش برمیگرده، میپذیرد آتش بس تحمیلی رو و جام زهر قطعنامه رو سر میکشه. چی گذشت تو جلسه 23 تیر؟ اینجوری شد. این نبود الا اینکه جناب فرمانده جنگ، جناب آقای هاشمی، چندین دسته گزارش اونجا جلوی حضرت امام میذارن که اینجا یه اشاراتی تو این کلیپ بشه. گزارش میر حسین موسوی نخست وزیر وقت رو، گزارش وزیر اقتصاد رو، گزارش وزیر برنامه بودجه رو. این سه تا گزارش های اقتصادی است. مفهوم و ماحصلشون این هست که وضع اقتصادی کشور زیر صفر است، خزانه خالی است، هیچ پولی موجود نیست، کشور دیگر نمیتواند به لحاظ اقتصادی جنگ را پشتیبانی کند. این از این گزارش ها. بعد یه گزارش سیاسی است مال جناب سید محمد خاتمی وزیر ارشاد و مسئول تبلیغات ستاد کل در اون دو ماه پایانی جنگ. مفهومش چیه؟ آقا مردم دیگه به جبهه نمیان، استقبال از جبهه نمی کنند، حضور در جبهه ندارند. یکم گزارش نظامی است. گزارش نظامی یکیش مال جناب محسن رضایی است، فرمانده وقت سپاه. یکیش هم مال رئیس ستاد ارتش آقای زرین نژاد. مفهوم این دو گزارش نظامی هم این است که آقا ما دیگه به لازم نظامی توان برخورد و مقابله با لشکریان صدام رو نداریم. مفهومش اینه. آقای رضایی تو این مصاحبه سه ماه پیشش تو تلویزیون اومد، اون نامه 2/67ش آورده بود، نامه 67 صفحه ایش و بخشایش رو خوند. امام نامه ایشون رو تو نیم صفحه خلاصش میکنه. دو روز بعد از قصه 23 تیر که مجبور میشه امام بپذیرد قطعنامه تحمیلی رو، یه جلسه برای سران کشور میذارن. 25 تیر 67 وزرا و وکلا و بعضی از ائمه جمعه کشور. امام برای اون جلسه یه پیام میده، حاج احمدآقای خمینی پیام امام رو تو اون جلسه میخونن. تو اون پیام امام اشاره میکنن در بخش از اون نامشون به این نامه 2/67 آقای محسن رضایی که میگن فرمانده سپاه تو نامه 2/67ش نوشته که تا 5 سال دیگر ما هیچ گونه پیروزی نخواهیم داشت. اگر بتوانیم تا 5 سال بعد نمیدونم 2500 تانک داشته باشیم، 3000 توپ داشته باشیم، 300 هواپیمای جنگی، 300 هلیکوپتر، 350 تیپ پیاده داشته باشیم و تا اون موقع شورای عالی پشتیبان جنگ بتواند 4 الی 5 میلیارد دلار بودجه برای ما فراهم کند و ابزار و تسلیحات لیزری و اتمی که مورد نیاز آن موقع جنگ است داشته باشیم و به شرط اینکه بتوانیم آمریکا را هم از خلیج فارس بیرون کنیم، می توان گفت به امید خداوند 5 سال بعد عملیات آفندی داشته باشیم، یعنی سال 71. اینا رو گذاشته جل حضرت امام و آخریش هم نامه خود ایشونه، نامه خدای هاشمی که توش هم قصه اقتصادی رو گفته، هم سیاسی رو گفته و هم نظامی رو. که جناب آقای هاشمی به این نامه خودش نه در یادداشت‌های روزانه سال 67ش اصلا اشاره‌ای می‌کنه و نه در هیچ مصاحبه و سخنرانی دیگرش، برای اینکه هیچ ربطی از خودشون تو این قصه بر جا نگذارن هیچ جا به این موضوع اشاره نمی‌کنن که چنین نامه خودشون یک نامه مفصل در کنار اون نامه‌های دیگه گذاشتن جلو حضرت ما. همه دستا رو بردن به علامت تسلیم بالا. ما دیگه نیستیم. دیگه برای امام جز سر کشیدن جامزه چرایی میمونه؟ کاری که ما توی این کتاب راز قطعنامه کردیم این بود که اومدیم این سه دست گزارش رو بررسی کردیم. هم گزارشات اقتصادی رو، هم گزارش سیاسی رو و هم گزارش نظامی رو. اومدیم با مستنداتش نشون دادیم که با کمال تأسف هم گزارش اقتصادی خلاف واقع و کذب بود، هم گزارش سیاسی خلاف واقع و کذب بود و هم گزارش نظامی خلاف واقع و کذب بود. و رهبر نظام رو و رهبر انقلاب رو با چند دسته گزارش خلاف واقع و کذب مجبورش کردن به سرکشیدن گام زهر. به رهبر نظام و رهبر انقلاب دروغ گفتند. با مستنداتش آوردیم تو کتاب. 20 ماه، بیش از 20 ماه از انتشار این کتاب داره میگذره. 15 چاپش هم تا الان توی بازار منتشر شده. این حضرات تا الان یک خط جواب به ما ندادند. آقایونی که اگر کسی بگه بالای چشمتون ابروه، در کمتر از 48 ساعت خودشون یا دفترشون بیانیه صادر میکنن، اطلاعیه میدن و تکذیب میکنن. بیش از 20 ماه سکوت کردند، صداشون در نمیاد. چرا؟ برای اینکه هر چی ما آوردیم با مستنداتش آوردیم. بسیاری از مستندات کتابم یادداشت‌های روزانه خود جناب آقای هاشمی است و مصاحبه‌اش و سخنرانی‌اش. کتاب خود جناب آقای محسن رضایی، مصاحبه‌اش و سخنرانی‌اش. کتاب میرحسین موسوی و دیگران. بخوان تکذیب بکنن باید نوشته ها و گفته های خودشون رو تکذیب بکنن. برای همینه که سکوت کردند. اینا بعد از جنگ به دلیل اینکه اینها برای مردم گفته نشد، چهره این حضرات برای مردم باز نشد، اینها فرصت پیدا کردند بعد از 2 دهه بیان در قصه سال 88 اون فتنه بزرگ و خائنانه رو برپا کنند. سال 67 جام زهر رو به خورد امام خمینی رحمت الله علیه دادند. اللهم صل علی محمد و محمد و جهاد بنا داشتن در سال 88 این بار جام زهر دیگری رو به خورد رهبری انقلاب بدند. مقام معظم رهبری 12 آبان 89 یه اشاره میکنن به قضایای سال 88، میفرمان که چند سالی که بگذرد آن وقت قلمهای بسته شده آگاهان بین المللی روان خواهد شد، باز خواهد شد. آن روز خواهید خواند که چه توطئه بزرگی پشت فتنه سال 88 بود. این فتنه چیز خیلی مهمی بود. قصدشان خیلی قصد عجیب و غریبی بود. در واقع میخواستند ایران را تسخیر کنند. یه جا دیگه میفرمایند من در همین فتنه 88 به بعضی دوستان قرائن و شواهد را نشان دادم. حداقل از 10-15 سال قبل از آن برنامه ریزی وجود داشت. حداقل 10-15 سال قبل. از بعد از رحلت امام برنامه ریزی وجود داشت. اثر آن برنامه ریزی ها در سال 78 ظاهر شد. مسائل کوی دانشگاه و آن قضایایی که اغلب یادتان هست، بعضی هم شاید درست یادشان نباشد، قضایایی که سال گذشته پیش آمد، یک تجدید حیاتی بود برای آن برنامه ریزی ها. البته سعی کردن با ملاحظه وقت و جوانب گوناگون این کار را انجام دهند که خوب به حمدالله شکست خوردند. باید هم شکست می‌خوردند. پس جبهه دشمن برنامه بلند مدت دارد. آنها مایوس نمی‌شوند که ببینند حالا امروز شکست خوردند، دست بردارند. بعد یه جا دیگه می‌فرمایند که عامل اصلی دیگرانی بودند که طراحی کرده بودند و در طراحی و محاسبات خود به دنبال حذف جمهوری اسلامی و تغییر نظام بودند. دعوا دعوای انتخاباتی نیست. بعضی ها سعی میکنن تو بعضی سخنرانی ها چیزها جلوه بدن که آقا یه دعوایی بود بین احمدی نژاد و موسوی، این یه تیکه تو مناظره به اون انداخت، اونم یه تیکه به این انداخت، خلاصه هوادارانم عصبانی شدن و ریختن بیرون. یعنی سعی میکنن قصه رو تا یک دعوای شخصی بین دو نفر کوچیکش بکنن که اون قضایای پشت صحنه رو بپوشانند. به گمان آنها بساط جمهوری اسلامی بنا بود جمع شود، نه فقط حقیقت دین، حتی شعارهای دینی هم باقی نماند. برنامه این بود، طراحی این بود که اگر توانستن قاعده دولت را به شکل مطلوب خودشان بچینند که بعد از آن راه حرکتشان روشن بود که چه کار می کردند. اگر هم قاعده دولت و حکومت و دولت طبق میل آنها چیده نشد و برایشان ممکن نشد، کشور را به آشوب بکشانند. این قصه رو زمینش رو برید از دو دهه قبل ببینید، زمین چینیاش رو. قضیه مال سال 88 نبود که یه چند روز یه چند نفری نشسته باشن یه کاری رو طراحی کرده باشن بعدم بیارن توی صحنه. نه، برید حداقل از دو دهه قبل قضایا رو بررسی کنید بیاید جلو. حالا ما به بعضیش اشاره میکنیم. اونایی که اومدن وسط سال 88 از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بگیرید تا حزب مشارکت، تا حزب کارگزاران، تا بعضی از اعضای مجمع روحانیون مبارز، تا حزب توده، تا سلطنت طلبها، تا گروه های تروریستی و انواع اقسام دیگه، نهضت آزادی، جبهه ملی و دیگران، فرقه زاله بهائیت، اینایی که اومدن تو صحنه وارد شدند. حالا ما یه اشاراتی به این قضایای دو دهه میکنیم، از دهه 60، دهه 70، دهه 80. ببینید قصه چی از قبل. سال 63، 18 بهمن 63 کنگره هفتم نهضت آزادی است. یه جلسه داخلی، کنگره داخلی دارن آیین نهضت آزادی ها. رأس نهضت آزادی که اون موقع جناب مهندس بازرگان با مهرهای اصلی مثل ابراهیم یزدی که الان سر کرده این نهضت آزادی، یدالله صحابی، عزت الله صحابی و غیره، تو جلسه داخلیشون بهمن 63 ببینید جناب ابراهیم یزدی چی مطرح میکنه. زمان حیات حضرت امام و زمان جنگ، میگه نهضت آزادی ایران معتقد است که باید حاکمیت فعلی را از طریق قانونی و منطقی و پارلمانی سرنگون کرد. حاکمیت رو از طریق قانونی سرنگون کرد. مقام معظم رهبری یه صحبتی بعدن دارن پاسخ اینجور حرفا رو میدن، میگن بعضیا میگن سرنگونی حاکمیت از طریق قانون، براندازی قانونی، براندازی قانونی ما نداریم. هر گونه اقدام به براندازی و شروع براندازی در حکم محاربه است. هر گونه اقدام در جهت شروع براندازی در حکم محاربه است. چی براندازی قانونی؟ بعد میگه ادامه بحران فعلی مملکت شرط لازم براندازی رژیم حاکم میباشد، اما شرط کافی نیست. شرط کافی موقعی ایجاد میگردد که در ذهنیت مردم عنصر جانشینی ملحوظ گردد. نهضت میباید به عنوان این عنصر جایگزین عمل نماید. این بهمن 63 دارن ترویزی میکنن برای سرنگونی حاکمیت جمهوری اسلامی. بعد سال 65 یه جلسه داخلی دارن تو همین شهر قم. سال 65 25 دی 65. یکی از سخنرانان جلسه کیه؟ جناب عبدالعلی بازرگان، پسر مهندس بازرگان، که تو قضایای سال 88 اینا یک اتاق فکر جنبش سبز رو، فتنه سبز رو اعلام موجودیت میکنن. یکیش آقای عبدالعلی بازرگانه، یکیش جناب سروشه، یکیش جناب محسن کدیوره، یکیش جناب مهاجرانیست و یکی هم اکبر گنجی. این 5 نفر میشن اتاق فکر جنبش سبز، فتنه سبز. آقای عبدالعلی بازرگان، پسر مهندس بازرگان، تو جلسه سال 65 نهضت آزادی در شهر قم چی میگه؟ میگه ما یک موقع هست که انتقاد به این حکومت داریم، اما اکنون ما انتقاد نداریم، بلکه نیازمند براندازی هستیم. نیازمند براندازی هستیم. یکی دیگر از سخنرانان این جلسه سال 65 جناب یدالله صحابی است، پدر عزت الله صحابی که اونم چند سال پیش فوت کرد، از اعضای برجسته نهضت آزادی و سران نهضت آزادی. برمیگرده تو این جلسه میگه چی؟ میگه ما خواهان جوانانی هستیم که آماده فداکاری باشند برای براندازی. خواهان جوانانی هستیم که آماده فداکاری باشند برای براندازی. کی دارن این حرف رو میزنن؟ سال 65، زمان حیات حضرت امام، زمان جنگ که ما داریم در مقابل صدام و همه حامیانش تو جبهه می جنگیم، آمریکا و همه متحدینش. اینا تو داخل نشستن نقشه براندازی می کشند. نهضت آزادی تحت رهبری جناب مهندس بازرگان، یه جزوه محرمانم بعدن از تشکیلات اینا کشف میشه، مربوط به همون سال 65، عنوانش هست تدوین استراتژی مبارزه. تو این جزوه محرمانه داخلیشون چی میگن؟ میگه آیا تنها با بسیج مردم، متولیان نظام حاکم بر وضع موجود، عقب نشینی کرده و به صرف این که مردم آنها را نمیخواهند کنار خواهند رفت؟ خیر، برای تغییر وضع موجود و تبدیل به وضع مطلوب یا مقبول در یک مرحله از رشد و تکامل حرکت، دیگر حرکت شدید و با زور سلاح خواهد بود. در آخرین مرحله لاجرم باید با قتال کار را تمام کرد. مبارزه مسلحانه. بدون جنگ و بدون خونریزی امکان پیروزی ممکن نیست. طراحی چیو دارن میکنن حضرات نهضت آزادی؟ مبارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی. نهضت آزادی تحت ریاست مهندس بازرگان. بعد سال 66، 24 اردیبهشت 66، تو 26مین سالگرد تشکیل نهضت آزادی، جناب ابراهیم یزدی سرکرده فعلی نهضت آزادی برمیگرده چی میگه؟ هنوز در حالت انقلاب هستیم و پیروزی انقلاب را چشم انتظاریم، چرا که تمام قرائن و شواهد نشان میدهد که باید امیدوار باشیم و بدانیم که این رژیم از بین می رود. این نهضت آزادی تحت رهبری مهندس بازرگان. بعد اون مقام ارشد اجرایی کشور ما میاد پاییز سال 92 در دانشگاه شهید بهشتی میاد از مهندس بازرگان تجلیل می کنه و امسال هم ماه پیش میره دانشگاه علوم پزشکی و از مهندس بازرگان تجلیل میکنه. این معناش چیه؟ از یک آدم خائنی که در زمان حیات حضرت امام و در زمان جنگ داره به عنوان ستون پنجم آمریکا و ستون پنجم صدام در ایران عمل میکنه و طرح سرنگونی نظام جمهوری اسلامی رو دارن میچینن، از این آدم میای تو دانشگاه تجلیل میکنیم از چنین عنصر خائنی. سال 73 همین جناب ابراهیم یزدی که میبینید تو همین یک سال اخیر دوباره شروع کردن نشریات زنجیره‌ای، توی روزنامه هاشون و توی مجلاتشون دوباره دارن عکس این آقا رو توی صفحه اولشون چاپ میکنن، باش مصاحبه میکنن، دارن دوباره تو جامعه مطرحش میکنن این آدم رو. آذر 73 چی میگه؟ میگه توی یک سخنرانی داره توی آمریکا، اونجا توی سخنرانیش برمیگرده میگه اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران خواهان برافتادن حکومت روحانیون هستند. اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران خواهان برافتادن حکومت روحانیون هستند. بیاییم تو دهه 70 اصلاح طلب ها، ایده بحث جامعه مدنی رو چی مطرح میکنه اینجا؟ مبتکر این بحث جامعه مدنی چیه؟ دکتر منوچهر گنجی، سرکرده گروهک سلطنت طلب و تروریستی درفش کاویانی تحت حمایت سازمان سیای آمریکا. منوچهر گنجی زمان شاه هم وزیر آموزش پرورش بود یه مدتی. ببینید آدم سال 73 چی میگه؟ امروز همه فعالیت‌های سیاسی ما باید معطوف به تحقق جامعه مدنی متشکل از شهروندان آزاد باشد و هر مکتب و هر گروهی را که مانع از حرکت در این مسیر است از سر راه خود بردارد. مبتکر ایده جامعه مدنی و شهروندان آزاد، گروه سلطنت طلب تحت حمایت سازمان سیاست که 3 سال بعد سال 76 جناب آقای خاتمی همین ایده رو میاد به اسم خودش مطرح میکنه. بعد این جناب گنجی چی میگه؟ میگه در حال حاضر بزرگترین مانع در مقابل این حرکت، یعنی حرکت ایجاد جامعه مدنی، هیئت حاکمه کنونی ایران است که انحصار طلبی سیاسی خود را به وسیله ولایت فقیه توجیه می کند. بنابراین هدف اساسی در فعالیت های سیاسی ما باید حذف ولایت فقیه باشد. حذف ولایت فقیه محور مشترک همه گروه های ضد انقلاب و برانداز و مخالف نظامه، از سلطنت طلب گرفته تا آقایین به اصطلاح اصلاح طلب و غیره، کمونیست و نمیدونم فرقه زاله بهاییت و انجمن حجتی و بقیهشون، محور اشتراک همه اینا اینه، مخالفت با ولایت فقیه و نابود کردن ولایت فقیه. تو قضایای سال 80ش یه اون سری افرادی که دستگیر شدن، یکی که آقای محمد علی عطایی بود، رئیس دفتر جناب خاتمی زمان ریاست جمهوریش، خب کلی ایشون حرف زده بود دیگه بعد از دستگیریش توی دادگاه و اینا. این آدم شاید بشه گفت محرمترین و نزدیکترین فرد به آقای خاتمی بود، سید محمد خاتمی. وقتی میشنوه اینو دستگیرش کردن میزنه تو سر خودش که بیچاره شدن، این آدم اگر دهن وا بکنه و حرف بزنه دیگه آبرو برای من نخواهد ماند، چون به جیک و پوک قضایای او آگاهی داشت. کلی حرفا رو هم مطرح کرده بود، بعضیاش پخش شد بعضیاش هم پخش نشد. یکی از چیزایی که تو دادگاه میگه، میگه خاتمی میگفت اگر ما تعبیر جامعه مدنی را زیاد به کار ببریم بیان که در داخل هزینه بدهیم، به غربی ها اعلام میکنیم که قصد ما و روش ما در حکومت مخالفت با ولایت فقیه هست. بیاییم یه مقدار بعد از ریاست جمهوری جناب خاتمی، قضایای سال 78 که خاطرتون هست، قضایای کوی دانشگاه که به بهانه تعطیلی روزنامه سلام کلید زده شد و بعد اون اختشاشاتی که چند روز توی تهران برپا کردند. خب آتش بیاران معرکه که بعضی هاشون دستگیر شدن، یکی از گروه ها خود نهضت آزادی بود که یه سری افرادشون قضایا دستگیر شدن توسط وزارت اطلاعات و بعضی هم خب دستگیر نشدن ولی توی مستر کار بودن، مثل جناب تاج‌زاده معاون وزیر وقت کشور که خودش یکی از آتش بیاران معرکه توی کوی دانشگاه تهران بود. خب اینا تو اون دو سه روزی که میزدن میشکستن آتیش میزدن مردم رو لطوکار میکردن و همینجور خیابون به خیابون تو تهران میومدن جلو، روز سوم بنا میکنن که بیان به سمت بیت رهبری. برنامه این بود که برن به سمت بیت رهبری، اونجا رو تصرف بکنن و به خیال خودشون کار رو تمام کنند. این خائنین. آقای رحیم صفوی بعداً نقل میکنه، میگه که یه پیغام فرستادم برای تاج‌زاده، بهش گفتم که خیابون جمهوری خط قرمز ماست، از خیابون جمهوری اینا بخوان پاشونو بزنن اینور همه شونو به گلوله میبندیم بدون تعارف. میگه این پیغام براش فرستادم، تاج‌زاده پریده بود سوار موتور و ده برو چه رفتی، میره سریع خودشونو میرسونه به اونا که آقا رو به پایین نیایی که خطرناکه، میزنند. برنامه داشتن برای تموم کردن کار جمهوری اسلامی. یکی از کسانی که بعداً دستگیر میشه عزت الله صحابی است. سال 79 توی یه سری از صحبتهایی که میکنه راجبه این قضایای کوی دانشگاه و 18 تا 23 تیر یکی دو تا مطلب جالب اشاره میکنه. میگه در ایام 18 تا 23 تیر 78 یکی از سران عشایر به همراه افسری نزد من آمد و طرح کرد که ما میخواییم در تمام مناطق عشایری در سراسر کشور شورش به راه بیندازیم. در تمام مناطق عشایری در سراسر کشور شورش به راه بیندازیم. در جلسه اول من پاسخی حاکی از نفی یا اثبات ندادم. چند روز بعد که خود آن فرد عشایر به تنهایی مراجعه کرد گفت یک کارشناس نظامی آمریکایی که قبل از انقلاب در فارس بود حالا در دبی در سفارت آمریکاست و پیام داده که اگر شما شورش عشایری برپا کنید ما همه گونه کمک میکنیم. آمریکایی ها برنامه داشتند. قصه تعطیلی یه روزنامه رو نمیدونم، اومدن چند تا دانشجو درگیر شدن با نیروی انتظامی، این چیزا نبود. نقشه داشتن برای خوندن فاتحه نظام و انقلاب. مرداد 79 آقای ریچارد مکمن مشاور کاخ سفید آمریکا برمیگرده میگه که با روی کار آمدن اصلاح طلبان در ایران ظاهرا روزهای تلخ سرگردانی آمریکا سپری شده است و از این پس باید شاهد فرو ریختن ستونهای این نظام سرکش و مهار نشدنی باشیم. مشاور کاخ سفید آمریکا. روزنامه واشنگتن تایمز هم همون مرداد 79 می‌نویسه که اصلاح طلبان ایران علناً خواستار پایان دادن به دو دهه حکومت مذهبی در ایران شدند. جناب محسن کدیور که گفتیم یکی از اون 5 نفر اتاق فکر جنبش سبز میشه در سال 88، مرداد 79 تو مصاحبه با یه روزنامه آلمانی برمیگرده میگه اگر ما خواستار دموکراسی و مردم سالاری هستیم ولایت فقیه باید حذف شود. رادیو آمریکا 25 آبان 79 خط میده به آقایون. رادیو آمریکا بهشون خط میده. چی میگه؟ اصلاح طلبان از طریق نافرمانی های عمومی و اعتراضات و اعتصابات تکلیف خودشان را با استبداد دینی یکسره کنند. تکلیف خودشان را با استبداد دینی یکسره کنند. بعد جناب رضا پهلوی فرزند شاه معدوم سرکرده سلطنت طلبان در خارج، بهمن 79 ایشون تو مصاحبه با رادیو کلن آلمان چی میگه؟ برمیگرده میگه که از اصلاح طلبان ایرانی حمایت میکنم. رضا پهلوی و یک کدوم از این آقایون صداشون در نمیاد بگن که تو غلط میکنی از ما حمایت میکنی. آقای کن تیمرمن از اعضای حزب جمهوری خواه آمریکا و همکار سرویس‌های اطلاعاتیشون اسفند 79 برمیگرده میگه ما باید از طرفداران اصلاحات در ایران بخواهیم که رژیم فعلی ایران را سرنگون کنند. آمریکایی‌ها پشت صحنه چیکار دارن میکنن؟ هم دوره 8 ساله موسوم به سازندگی در زمان جناب آقای هاشمی که سیاست تنش زدایی به اصطلاح در پیش گرفته شد و سیاست لبخند به غرب و دست دوستی دراز کردن به سمت غرب و آمریکا در پیش گرفته شد، یک دونه از مواضعشون کوتاه نیامدند. سال 74 کنگره آمریکا برمیگرده یک بودجه 20 میلیون دلاری تصویب میکنه برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران. اونقدر وقیح و گستاخ هم هستن که اینو علنی اعلام میکنند، یعنی رسما اعلام میکنند 20 میلیون دلار بودجه برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران. جواب اون سیاست تنش زدایی و لبخند به غرب رو اینجوری میدن. 8 سال در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی سیاست تنش زدایی همچنان دنبال میشود و جواب اون لبخندها و دست دوستی دراز کردنها رو دارن اینجوری میدن با نقشه هایی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی دارن میکشن. آقای کالین پاول وزیر خارجه وقت آمریکا تیرماه 1380 برمیگرده میگه آمریکا منتظر ایجاد تحول توسط اصلاح طلبان در ایران است. وزیر خارجه آمریکا بهمن 80 میگه با میانه‌روها و اصلاح طلبان ایران در تماس هستیم. چی داره این حرفو میزنه؟ یک مقام رسمی آمریکایی، وزیر امور خارجه آمریکا میگه با میانه‌روها و اصلاح طلبان ایرانی در تماس هستیم. در تماسن که چیکار کنن؟ جک استراف اون وزیر خارجه ملعون روباه پیر استعمار انگلیس با اون خباثت‌هایی که تو ماجرای قضایای هسته‌ای 82 تا 84 به خرج میده، بعد توی یکی از خاطراتش ور میداره مینیمیشه، چون اون زمان آقایونی که الان هم قصه هسته‌ای دنبال میکنن 82 تا 84 هم پرونده هسته‌ای دست همینا بود دیگه، که نتیجهش منجر شد به 2 سال تعطیلی بیشتر فعالیت‌های هسته‌ای کشور. اینو مقام معظم رهبری میگن، میگن 2 سال تعطیلی فعالیت های از دهی کشور، همه چی رو لکموه کردند و خوابوندند. بعد یه بار میگه آیه کمال خرازی وزیر خارجه آیه خاتمی زنگ میزنه به همین جک استراف، التماس میکنه تو خدا بذاری یه دو سه تا از این سانتریفیوژا رو ما راه بندازیم، حالا نمایشی هم که شده این دو تا تحقیقاتی کار کنن. میگه من در قطار بودم، اینو تو خاطراتش میگه، میگه تو قطار بودم، آقای کمال خرازی زنگ زد، رفتم توی توالت. ببین اینقدر وقیح و بی‌شرم این آدم، وزیر خارجه روباه پیر استعمار، برای تحقیر کردن مقامات ما و تحقیر کردن جمهوری اسلامی، اینا عمدن توی خاطراتش ذکر میکنه. میگه رفتم توی توالت، گفتم گوشی دستت باشه، رفتم توالت، اونجا نشستم، بعد بهش گفتم که شما حق راه انداختن حتی یک دونه سانتریفیوژ هم ندارید. اینجوری برخورد میکردند. بعد میبینیم که تو همین یک ساله اخیر آقایون دوباره از چنین عنصر خبیث و پلیدی دعوت میکنن و میشینن باهاش مذاکره کردن. در همین یک سال اخیر این آدم رذل و پست رو دعوت میکنن به جمهوری اسلامی و میشینن باهاش مذاکره میکنن. خب این جناب جسستراب بهمن 1380 چی برمیگرده میگه؟ میگه تماس فعال با اصلاح طلبان را ادامه میدهیم. تماس داریم، تماس فعال هم داریم، اینا ادامهش هم میدیم. آقای جورج تنت رئیس وقت سازمان سیای آمریکا، اردیبهشت 1381 برمیگرده میگه چی؟ رئیس سازمان سیای آمریکا میگه ما نگران هستیم که جنبش اصلاحات ایران در حال از دست دادن توان خود میباشد. سازمان سیای آمریکا نگران اینه که جنبش اصلاحات داره توان خودش از دست میده. اردیبهشت 26 اردیبهشت 80 جناب یورگن هابرماس آلمانی، نظریه پرداز نافرمانی های مدنی، پا میشه میاد ایران تهران، میره خونه کی؟ خونه جناب محسن کبیور، جلسه میذارن با جناب کبیور، سعید حجاریان، محمد مشهد شبستری و یک تعداد دیگه شون میشینن بررسی میکنن اوضاع رو که باید چیکار کنن. وزیر خارجه اسرائیل خرداد 1381 برمیگرده میگه که نگران تضعیف اصلاح طلبان در ایران هستیم. وزیر خارجه اسرائیل نگران تضعیف اصلاح طلبان هست. آقای دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا مرداد 1381 برمیگرده میگه برای مردم ایران براندازی رژیم کاری غیر ممکن نیست. وزیر خارجه آمریکا داره خط میده، براندازی رژیم حاکم. بعد یک جمله جالبی آقای جریسیک میگه، مسئول امور ایران، مسئول میز ایران در شورای امنیت ملی آمریکا در مرداد 81، جملهش جالبه، ببینید. میگه باید کسانی را در داخل ایران آماده کنیم تا علیه مقدسات و ایدئولوژی انقلاب تلاش کنند. ما باید یارانمان را این بار از شاگردان خمینی انتخاب کنیم. میگه این بار باید یارگیری کنیم. چجوری؟ بریم از شاگردان خمینی یارگیری کنیم، از اونا باید استفاده کنیم برای زدن ریشه. آقای جیمز ولسی رئیس سابق سازمان سیای آمریکا، مهر 1381 برمیگرده میگه که همانطور که بوش رئیس جمهور آمریکا در پیام خود گفت، ما باید از عناصر اصلاح طلب در ایران حمایت و به آنها کمک کنیم. باید از عناصر اصلاح طلب حمایت و به آنها کمک کنیم. من دنبال یه جمله از حضرت امام میگردم، اونو یادداشت کرده بودم که بخونم، حالا اگه پیدا کردم میگم. مضمونش تقریبا اینه، امام میفرماید که اگر رئیس جمهور آمریکا از ما تعریف کرد، باید عذاب دیدیم. زمانی که کارتر و ریگان از ما تعریف کنند باید عزا گرفت. اگر آنها از ما خوب بگویند باید بفهمیم که در ما اشکالی پیدا شده است. اگر آمریکا از ما خوب بگوید معلوم می شود که ما خیانت کرده ایم. اگر آمریکا از ما خوب بگوید معلوم می شود که ما خیانت کرده ایم. وزیر اطلاعات 23 خرداد 82 اعلام میکنه آمریکا برای ایجاد ناامنی در کشور ستاد اقتشاش تشکیل داده. ستاد اونجا رو انداختن، ستاد اقتشاش. چجوری برنامه ریزی کنن تو جمهوری اسلامی اقتشاش ایجاد کنند؟ آقای ریچارد تل مشاور وزیر دفاع آمریکا سال آبان سال 82 برمیگرده میگه آمریکا باید به ایرانیان برای تغییر نظام حاکم در این کشور کمک کند. بعد میگه باید به ایرانیان، این جالبه، اینم نکته جالبیست، دقت کنید یه سری چیزهای روز و ریشش رو ببینید کجاست. باید به ایرانیان جهت منتشر ساختن روزنامه‌های جدید در کشورشان کمک کنیم و به اعتقاد من امکان تغییر این نظام وجود دارد، اما باید ایرانیان را به انجام این تغییر تشویق کرد. یکی از شیوه‌های رایج سازمان سیای آمریکا از بعد از جنگ جهانی دوم تا الان، یعنی توی این 60-70 سال اخیر، این بوده که در بسیاری از کشورهای دنیا، چه در آسیا، چه در آفریقا، چه در آمریکای لاتین و چه در اروپا، خبرنگاران رو استخدام میکنه، میخرتشون، با پول اینا رو میخره، عامل خودش میکنه، مسئول روزنامه رو میخره، مدیر مسئول یک مجله رو میخره، تبدیل میکنه به عامل خودش و بعد به اینا خط میده چی بنویسید چی کار بکنید. پول رو با چندین کانال واسطه به دست اینا میرسونن برای اینکه رد خودشون رو پاک بکنن. 3-4 جا این پول دست به دست میچرخه تا در مرحله آخر به دست اون نفر مورد نظر برسه. ببینید سر منشأ و آخر بعضی این روزنامه ها و نشریات زنجیره‌ای کجاست؟ بسیاریشون یا آخرشون توی سازمان سیای آمریکاست یا MI6 انگلیس. خیلی چیز عجیب غریبی هم نیست. برید ببینید از 60 سال پیش تو ماجرای کودتای 28 مرداد 32، هم آمریکا و هم انگلیس توی ایران چیکار میکردن. بسیاری از روزنامه ها رو خریده بودن و بهشون مقاله میدادن چاپ میکردن، میگفتن اینو بنویسید اینو ننویسید، علیه اون بزنید علیه اون نزنید. از همون زمان 60 سال پیش این شیوه رو داشتن تا الان. تعجب نکنید که چطور میشه این روزنامه پای دکه روزنامه فروشی که میرید یهویی میبینید 5-6-7 روزنامه یهویی در یک روز همشون یه تیتر رو میزنن، همشون با هم زوم کردن روی یه مطلب، یه تیتر مشابه دارن میزنن، سرشون توی آخر مشترکه. روزنامه بوستون گلوب آمریکا آذر 82 مقاله میزنه، میگه که کنگره آمریکا قرار است بودجه جهت ارائه کمک مالی به مخالفان ایران در داخل این کشور برای تضعیف جمهوری اسلامی تصویب کند. بعد میگه در این برنامه 1.5 میلیارد دلار درخواست شده، 1.5 میلیارد دلار تا سال آینده از تلاش ایرانی ها و سازمان های ایرانی که به گفته آمریکا خواهان دموکراسی در این کشور هستند حمایت کنند. اینجوری بودجه میذارن برای حمایت از عناصر داخلیشون. یه چند جملم از بقیه گروه ها بگم. حزب مشارکت، مجاهدین انقلاب، اینایی که بودن تو صحنه. آقای علیرضا علوی تبار از حزب مشارکت توی یکی از جلسات حزب آبان 82 برمیگرده میگه که ما به دنبال جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه هستیم. معاون دادستان تو جلسه دادگاه بعضی از عناصر دستگیر شده سال 88 یکی دو تیکه جالب رو اشاره میکنه. میگه بنابر اطلاعات منابع موثق در یکی از جلسات سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه اصفهان در بین کلیه اعضا نظرسنجی میگردد که در صورت حمله آمریکا به ایران آیا رهبر جمهوری اسلامی را تسلیم مهاجمین کنیم یا نه. نشستن دارن صحبت میکنن که اگه آمریکا به ایران حمله کرد خودمون رهبر جمهوری اسلامی بگیریم تحویل آمریکایی‌ها بدیمش یا نه. تشکیلات سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، سازمانی که یکی از رهبران و عناصر اصلیش بهزاد نبوی است. بهزاد نبوی که شهریور 60 سرویس اطلاعاتی روسیه خبر ارتباطش با سازمان سیای آمریکا رو به مقامات ایرانی میده، به جناب آقای هاشمی. یک هفته بعد از انفجار نخست وزیری که با هنر و رجایی شهید میشن، سرویس اطلاعاتی روسیه کاگبه میاد یه خبر میده توسط کیانوری و عمویی سران حزب توده، میان با آقای هاشمی خبر میدن. خبر چیه؟ خبر این است که جناب بهزاد نبوی عامل اطلاعاتی سازمان سیای آمریکا. این من تو کتاب راز قطعنامه آوردم، برید مفصلش اونجا بخونید. بعد یه جمله دیگه از حزب مشارکت معاون دادستان میگه، میگه در حزب مشارکت نیز اقدام مشابهی در شاخه اراج صورت میگیرند و یکی از مسئولین شاخه طی سخنانی اظهار می‌دارد در صورت حمله آمریکا به ایران با دستان خودمان مسئولین جمهوری اسلامی را اعدام خواهیم نمود. با دستان خودمان مسئولین جمهوری اسلامی را اعدام خواهیم نمود. می فرمان وقت تمام است، قرار بود سخنرانی ما ساعت 7 باشه، سخنرانی من فکر کنم 8:30 شروع شد، یعنی با 1 ساعت و خورده ای تأخیر. حالا اون 1 ساعت رو حساب بکنید اجالتاً. جناب تاج‌زاده از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب میگه سال 1383 سال تشکیل و پایه‌ریزی جنبش‌های اجتماعی و سال 1384 سال به راه انداختن تظاهرات و آشوب‌های اجتماعی است. اینا رو پله به پله سال به سال دارم میام جلو تا برسیم به قصه 88. آقای علوی تبارم برمیگرده میگه که برای تحقق مطالباتمان باید خون بدهیم، باید برای مقابله با دیکتاتوری 3 میلیون نفر را سازماندهی کنیم. تا کنون هم اشتباه کردیم که چنین سازماندهی را انجام ندادهیم، اما هنوز هم دیر نشده است. سردار محمد حسین نژاد معاون فرهنگی سپاه یه مصاحبه همین امسال 93 دارن، اشاره میکنن به قضایای تحسن مجلس ششم سال 82. بعد صحبتی رو از سعید حجاریان میدن راجع به اون قصه. یه سعید حجاریان برمیگرده میگه که اگر همزمان با این اتفاق حداقل 10,000 نفر چت خیابان نیرو داشتیم که از ما حمایت میکردند، نظام سقوط میکرد. نظام سقوط میکرد. برنامه چی بود؟ برنامه سقوط نظام. یه سند تأملات راهبردی از حزب مشارکت کشف میشه تو قضایای سال 85. تو اون سند تأملات راهبردیشون نوشتن، گفتن که نظام اسلامی یک نظام دیکتاتوریه که باید به ساختار اون ضربه زد و حضور خیابانی و توان تولید آشوب رو یک ضرورت برای این فعالیت میدونن. بعد میگن که ما باید حضور خیابانی داشته باشیم تا ضربه نهایی رو به نظام بزنیم. باید حضور خیابانی داشته باشیم تا ضربه نهایی رو به نظام بزنیم. آقای محمد حسین صفارهرندی وزیر ارشاد دولت نهم که الان هم جزء مجمع تشخیص مطلب نظام هستند، یه مصاحبه‌ای داشتن با مجله جوان. این جمله رو از اون مصاحبهشون نقل میکنم. ایشون میگه که مهدی هاشمی در سال 83 تو قضیه انتخابات سال 84 در مصاحبه با نشریه آمریکایی USA Today گفته بود که اگر پدر من در انتخابات ریاست جمهوری رأی بیاورد، قانون اساسی را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که نقش رهبری در حد همان نقش تشریفاتی ملکه انگلستان باشد. بابام بشه رئیس جمهور به قدرت برسه یه کاری میکنه که قانون اساسی رو همجی تغییرش بده که رهبر بشه یه مقام تشریفاتی مثل ملکه انگلیس. خانم کاندولیزا رایس وزیر خارجه وقت آمریکا در دولت بوش میگه ما توانستیم با یک براندازی نرم و با جنبش همبستگی از لهستان تا پشت مرزهای روسیه انقلابهای رنگین را سامان دهیم و رژیمهای حاکم را ساقط کنیم و رژیمهای دموکراتیک مورد نظر آمریکا را به قدرت برسانیم. تنها راه برای تغییر نظام در ایران استفاده از همین تجربه است. طرح انقلاب رنگی، کودتای مخملی. مشاور وزیر اطلاعات یه مصاحبه میکنه سال بعد از قضایای فتنه راجب این که جناب میرحسین موسوی از چی داشته این افکار رو تو سرش پرورش میداده و این که قصه اون نبوده که بیاد توی مناظره انتخاباتی یه جمله احمد نژاد بهش بندازه اونم یه جمله جواب بده، خلاصه عصبانی بشن و بیان تو خیابون اون قضایا رو راه بندازن. ببینید از سه سال قبل از انتخابات، از سال 85 دارن نقشه چی رو میکشن. میرحسین موسوی و دوستانش در جلسه 25 فروردین 1385 استراتژی خود را اجتماعی کردن گفتمان ذکر میکنن و گفتمان را جنگ برای بازپسگیری مواضع از دست رفته تعریف میکنن. جنگ برای بازپسگیری مواضع از دست رفته. دقیقاً 6 ماه بعد یعنی در تاریخ 20 مهر 1385 مجدداً در جلسه‌ای با مسئولیت شخص موسوی موضوع براندازی نرم نظام را صریحاً مطرح می‌کنند و می‌گویند اسقاط نظام از طریق بازتولید انقلاب 1357 غیر ممکن است، اما پاشنه آشیل نظام انقلاب نرم است. سال 85، 3 سال قبل از انتخابات دارن برای دراندازی نظام نقشه می کشند جناب موسوی و اطرافیانش. و این سال 85 سالی است که دولت آمریکا 400 میلیون دلار بودجه اختصاص میده برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران. سال 86 همین رو تکرار میکنه، سال 87 همین رو تکرار میکنه، سال 88 میشه 1 میلیارد دلار. اون خطبه آیت الله جنتی در نماز جمعه تهران یا خاطرتون هست، ایشون اومد یک خبر اعلام کرد، گفت ما خبر موثق داریم که دولت آمریکا سازمان سیا 1 میلیارد دلار پول برای سران فتنه فرستاده از طریق ملک عبدالله سعودی و پیغام دادن که اگر توانستید نظام را ساقط کنید تا 50 میلیارد دلار دیگر هم خواهیم داد. بعد چند وقت بعدش یکی از روزنامه یه خبری نوشت، گفت یه جلسه تشکیل شد بعد از این قصه بین موسوی و کروبی و خاتمی. موسوی میگه که این قصه 1 میلیاردی که آقای جنتی گفت چیه، این قضیه دست کدومتون رسیده؟ من که خبر ندارم دست کی رسیده. این کروبی هم میگه که منم خبر ندارم، به منم نرسیده. خاتمی بعد دوزاریش میفته، میفهمه قصه چیه، میفهمه پول به دست چی رسیده، میگه که مصلحت نیست دیگه این قضیه رو پیگیری نکنید. ملک عبدالله پولو برای چی میفرسته؟ یه مطلب دیگریه که معاون دادستان تو همون قضایای محاسمات سال 88 عنوان میکنه، میگه که در یکی از جلسات هماندیشی جریانات اپوزیسیون که در آذر ماه سال 86 با میزبانی گروهک نهضت آزادی و حضور نمایندگانی از گروهک ادوار تحکیم وحدت، دفتر تحکیم، متنفذین ضد انقلاب، عناصر شاخص سیاسی نظیر عبدالله نوری، انصاری راد و غیره برگزار گردیده بود، بر این موضوع تأکید شده بود که مشکل امروز کشور احمدی نژاد نبوده بلکه اصل ولایت فقیه است و نوک حمله ما باید به آن سمت باشد. همچنین در این نشست مطرح شد که در این مسیر میباید بعضی از سران نظام را همراه نمود. باید بعضی از سران نظام رو با خودمون تو این قصه همراهشون بکنیم. آقای جواد منصوری معاون سابق وزارت خارجه راجع به این قضایای سال 88 توی مصاحبه برمیگرده میگه که از دو سال قبل از انتخابات، دو سال قبل از سال 88 یعنی از سال 86، حدود 300 نفر در میز انتخابات ریاست جمهوری ایران در سازمان سیا کار میکردن تا انقلاب رنگی نیرومندی را علیه نظام ایجاد کنند. 300 نفر آدم گذاشتن اونجا طراحی برای قضایای انتخابات 88 ما از دو سال قبلش. اواخر سال 86، بهمن 86، ابراهیم یزدی پا میشه میره آمریکا، همین سرکرده نهضت آزادی، به بهانه مریضی که میخوام برم برای معالجه، بچه‌هاش هم اونجا میگن، پا میشه میره آمریکا. حدود 3 ماه تو آمریکا تا اردیبهشت برمیگرده، اردیبهشت 87. اونجا یه جلسه تشکیل میشه، اردیبهشت 87، مقامات CIA با حضور این جناب و بعضی افراد دیگه تصمیم گیری میکنن برای انتخابات. تو اون جلسه تصمیم گرفته میشود که پروژه الغای تقلب در انتخابات رو باید از الان کلیدش رو بزنیم. طراح قصه مطرح کردن تقلب در انتخابات چیه؟ سازمان سیای آمریکا. اردیبهشت 87، یک سال قبل از انتخابات. بعد وقتی برمیگرده میاد داخل، میره ملاقات دیدار اون آقازاده معروف، بهش میگه که قرار شده چنین کاری رو انجام بدیم اما ما بین مردم پایگاه آنچنانی نداریم، ما بخوایم اینو مطرح بکنیم مردم از ما نمیپذیرن، اما ابوی محترم شما حرفش خریدار داره، قرار شده این کارو بکنیم. بعد میبینید که چند وقت بعد از یک تریبون عمومی قصه تقلب، احتمال تقلب در انتخابات مطرح میشه، از حدود 8 ماه قبل از انتخابات. آقای شریعت مداری مدیر مسئول کیهان یه مقاله جدیدن زده بودن، صحبت کردن توی صحبتاشون، این من توی خبر کیهان خوندم، گفتن در اسناد ویکی‌لیکس، همین بنده خدایی که مال سازمان NSA آمریکا بود، سازمان امنیت ملی آمریکا رفت روسیه، کلی اسناد آمریکایی‌ها رو به تدریج سری به سری فاش میکنه، میگه در اسناد ویکی‌لیکس آمده شخصی، حالا چند تا نقطه تو روزنامه گذاشتن و توی سایت رجا چیز آوردن، تصریح کردن، همون بنده خدایی که بهش میگفتن عالی جناب سرخپوش و بله عربی اون آقازاده معروف، در پیشنهاد خود به مایکل پوستل سفیر وقت اتریش گفته بود اگر غرب شیپور تقلب در انتخابات و و نقض حقوق بشر را به صدا درآورد، به ادامه کار ما کمک شایانی خواهد کرد. با سفرهای کشورهای خارجی پیغام. بعد آقای شریعت مداری میگه که اگر این آقایان سند ویکی‌لیکس را قبول ندارند چرا تکذیب نمی کنند؟ در حالی که اگر یک سایت معمولی هم علیه آنها مطلبی بنویسد با هیاهو پاسخ می دهند. اما چرا حالا این اسناد را انکار نمی کنند؟ برای اینکه در دست آنها گروگان هستند. مرداد 87 سازمان مجاهدین انقلاب میاد یک کنگره برگزار میکنه. از نهضت آزادی و یه سری افراد دیگه برای شرکت در کنگرهشون دعوت میکنند. افرادی که شرکت کردن: ابراهیم یزدی، مهندس توسلی، سید محمد خاتمی، سعید حجاریان، محمد رضا خاتمی، عبدالله نوری، محسن کدیور، غلام حسین کرباتچی، الهه کولایی، معصومه ابتکار، محمد رضا جلایی پور و یک سری دیگه جمع شدن تو کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. سازمان مجاهدین با اون توصیفی که خدمتتون گفتیم. 19 تیر 87 یه جلسه حزب مشارکتی ها دارن، نشستن بررسی راهکارهای مختلف و روش صحبت میکنن، نافرمانی های مدنی و اینا رو دارن نشستن حلاجی میکنن برای خودشون. آقای مصطفی تاج‌زاده برمیگرده میگه که مسئله انقلاب مخملی با حمایت آمریکا رو مطرح میکنه، میگه راه سه تا راه گفته، بعد میگه راه چهارم هم سلاح آمریکاست و انقلاب مخملی، که من موافق راه چهارم هستم. تئوری جین شارپ، جین شارپ تئوریسین این کودتاهای رنگی، تئوری جین شارپ و براندازی نرم خارجی و اینها هم در همین راه چهارم است. بعد محمد رضا خاتمی هم برمیگرده میگه که در عین این که ببینید، دقت کنید اون جمله امام رو باز به یاد بیارید، اگر آمریکا از ما تعریف کنه، از ما خوب بگه، معلوم میشه ما خیانت کردیم. ببینید توی جلسه چی دارن میگن. جناب محمد رضا خاتمی: در عین این که پشتوانه داخلی را حساب میکنیم، پشتوانه خارجی را هم حساب کنیم. حساب کنیم. تاج‌زاده میگوید این همان مدل چهارم است، مدلی که در برخی کشورها به صورت مخملی اتفاق افتاد و دو تا کار میکند: یکی این که شما چطور در جامعه انجیو بزنید، دوم این که آمریکا چه کمکهایی برای گسترش روند دموکراسی خواهد کرد. آمریکا چه کمکهایی برای گسترش روند دموکراسی خواهد کرد؟ آمریکا گسترش روند دموکراسی؟ آمریکایی که پلیس نجات پرستش داره سالی 400 نفر مردم رو میکشه و یک نفرشون هم محکوم نمیشن و صدای حاکمینشون هم در نمیاد، این آمریکا طرفدار دموکراسیه؟ آمریکایی که از کشورهای مختلف آدمها رو میدزده، ربایش میکنه، میبره تو زندانهای مخفیش تو کشورهای مختلف دنیا، شکنجه میکنه، میکشه، این حکومت طرفدار دموکراسی است؟ که آقایون نشستن روی کمکهای آمریکا برای گسترش دموکراسی دارن حساب باز میکنند. سردار جعفری فرمانده کل سپاه شهریور 88 یه صحبتی میکنه راجع به این حضرات، بعضی از چیزایی که از این حضرات روح شده، میگه آقای موسوی خوینی ها در بهمن 87 اینگونه میگوید که ما باید بیاییم و توان بگذاریم تا به هر قیمتی رهبری را از تخت پایین بکشیم، تا به هر قیمتی رهبری را از تخت پایین بکشیم. او باید بفهمد که این مملکت آنطور نیست که ایشان هر جور بخواهد به هر سمتی بکشد. خاتمی و یارانش اکنون کلی تجربه دارند. بعد سردار جعفری میگه آقای خاتمی نیز در بهمن 87 اظهار می‌دارد اگر در این انتخابات احمدی نژاد سقوط کند عملا رهبری هست می‌شود. اگر به هر قیمتی و به هر شکلی اصلاحات دوباره به قوه اجرایی بازگردد دیگر رهبری اقتداری در جامعه نخواهد داشت. سقوط اصولگرایی به معنای پایان اقتدار رهبری تلقی می شود و با شکست اصولگرایان باید قدرت رهبری را مهار کرد. نقشه ها رو ببینید. بعد آقای سعید حجاریان چند هفته قبل از برگزاری انتخابات یه سری نظرسنجی هایی که شده هم در داخل کشور هم خارج از کشور، در اکثر قریب به اتفاق این نظرسنجی هم گفتن که آقا احمدی نژاد رأی میاره اون بقیه شکست خواهند خورد. در اکثر این نظرسنجی هم آقای سعید حجاریان اینا رو میدونه. بعد برمیگرده میگه چی؟ میگه سرمایه اجتماعی ما برای بردن انتخابات کافی نیست. رأی نداریم دیگه در بین مردم، در اندازه که انتخابات بزنیم رأی نداریم. اما برای ضربه زدن به نظام و امتیاز گرفتن از آن کافی است. برای ضربه زدن به نظام و امتیاز گرفتن. قانون تر میکشن به نظام میتونیم ضربه بزنیم و ازش امتیاز بگیریم. یه مصاحبه هم خود میرحسین میکنه دو روز قبل از انتخابات با مجله آمریکایی تایم. توی این مصاحبهش دو روز قبل انتخابات برمیگرده میگه که جبهه‌ای گسترده از مردم که در جریان قبل از انتخابات شکل گرفته است برای کاهش قدرت اجرایی ولی فقیه رهبر را تحت فشار خواهد گذاشت. بعد خبرنگار ازش میپرسه حالا اگه شما رأی نیاوردی انتخاب نشدی اون وقت چی؟ جواب میده ریاست جمهوری جزئی از یک نقشه است. این تازه اول کار است و پایانی ندارد. هیچ عقبگردی در کار نخواهد بود. دو روز قبل انتخابات آقای کنت تیمرمن 11 جوان 2009، یک روز قبل از انتخابات خرداد 88، این آدم مستقر در سازمان سیا ببینید چی میگه. روز قبل از انتخابات برمیگرده میگه فردا در ایران شاهد یک انتخابات نخواهیم بود بلکه یک انقلاب رنگی کلید میخورد. چون از چند سال قبل نشستن تدارکش دیدن دیگه، با علم به همه اینا داره میگه فردا یک انقلاب رنگی کلید می‌خورد. شبیه به آن چه در اوکراین و قرقیزستان تجربه کرده این. فردا نوبت ایران است و بعد از آن نوبت سوریه. هاشم آقا جلی که معرف حضورتون هست، همون که تو اون سخنرانی همدانش چند سال قبل برگشته بود به علما و روحانیت و دین و به همه چی اهانت کرده بود، بر محکوم به اعدام شد و خلاصه آقایون نذاشتن حکم اجرا بشه، بعد برگشت بود گفت بود در تقلید مردم در احکام شرعی از علما و مراجع گفته بود مگه مردم میمونن که تقلید بکنن. این آدم قبل از انتخابات برمیگرده میگه که ما در دولت خاتمی یکی از پایه‌های ولایت فقیه را منهدم کردیم و با پیروزی موسوی در انتخابات همه پایه‌های ولایت فقیه را فرو خواهیم ریخت. عطایی هم تو یکی از جملات جالب دادگاهش میگه که تردیدی نیست که جهت‌گیری اصلی آشوب‌های اخیر پس از انتخابات و تمهیدات آن در قبل از انتخابات دارای هدف روشن حذف رهبری نظام بوده است. هدف اصلی فتنه 88 حذف رهبری نظام بود، ساقط کردن رهبری نظام. این هدف اصلی و مرکز اصلی برنامه هاشون بود. انواع اقسامشون هم اعتراف میکنن. محسن میردامادی دبیرکل حزب مشارکت هم توی دادگاه اونم برمیگرده میگه که قرار بود انقلاب مخملی را در ایران بومی کنیم. مجتبی واعدی مسئول روزنامه آفتابی است که بعد فرار میکنه میره انگلیس. اونم بعدم برمیگرده میگه اصلاح طلب واقعی کسی است که رسما برانداز باشد. بعد یه جمله جالب خود آقای سید محمد خاتمی داره، آبان 1389 یک سال بعد از قضایای فتنه، خود سید محمد خاتمی برمیگرده میگه که جنبش سبز شکست خورده و به انحراف کشیده شده است. ما حرکتی را شروع کردیم که به تقابل با نظام انجامید و اصلاحاتی که برای آن خون دل خورده بودیم را در مسیر براندازی قرار دادیم. در مسیر براندازی قرار دادیم. آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه اردیبهشت 89 سفری به همدان میکنند. در سفر همدانشون میفرمایند که در فتنه اخیر برخی از افرادی که در کنار امام رحمت الله علیه و به همراه امام بودند به جریانی تبدیل شدند که متاسفانه بدتر از منافقان عمل کردند. این جمله امام گیر آوردن. جمله امام اینه، میگه آن روزی که آمریکا از ما تعریف کند باید عزا گرفت، آن روز که کارتر و ریگان از ما تعریف کنند باید عزا گرفت، آن روز که کارتر و ریگان از ما تعریف کنند معلوم می شود در ما اشکالی پیدا شده است. ما نباید توقع داشته باشیم که اینها برای ما خوب بگویند. اگر خوب بگویند معلوم می شود ما خیانت کرده ایم. اگر آمریکا از ما خوب بگه معلوم می شود ما خیانت کرده ایم. آقای جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا آبان 88 چی میگه؟ خطاب در حمایت از اصلاح طلبان و معترضین خیابونی میگه آنها با چالش‌های فراوانی روبرو هستند و چشم امیدشان به ماست. خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا مرداد 88 تو جریانات فتنه میگه کارهای زیادی انجام میدهیم تا معترضین را واقعا قدرتمند سازیم و به حمایت از اپوزیسیون ادامه میدهیم. ما به صراحت و به وضوح و به طور مستقیم حمایت خود را از معترضان در خیابانهای تهران اعلام میکنیم. چی داره اعلام میکنه؟ وزیر خارجه آمریکا. بعد برمیگرده همین خانم هیلاری کلینتون میگه برای براندازی جمهوری اسلامی جریان سبز مؤثرتر از تحریم هاست. تو همین جمله دو تا نکته داره. یکی داره میگه که ما تحریم ها رو آوردیم برای چی؟ برای براندازی جمهوری اسلامی. اما جریان سبز، فتنه سبز برای براندازی جمهوری اسلامی مؤثرتر از تحریم هاست. آقای آدام ارلی سخنگوی سابق وزارت خارجه آمریکا، مقامات رسمی آمریکاییه، حالا همین حالا هم این موضوع پنهانی نیست که ما از موسوی و خاتمی حمایت میکنیم، اما علنی شدن این حمایت همزمان با اعمال تحریم ها میتواند این فایده را داشته باشد که مردم ایران به این نتیجه برسند که تنها راه رهایی از تحریم ها گرایش به این افراد است. یک نفر از این آقایون صداشون در نمیاد خطاب به اینا بگن ما حمایت شما رو نمیخوایم، غلط میکنید که از ما حمایت میکنید. یوری لوبرانی سفیر سابق رژیم صهیونیستی در ایران زمان شاه، مقامات اسرائیلی رو چی میگن، میگه بهترین راه مقابله با حکومت اسلامی حمایت از مخالفان است نه حمله نظامی. ما باید هر چه در توان داریم برای حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی انجام دهیم. حمایت اسرائیل از موسوی به صرفه تر از جنگ با ایران است. حمایت اسرائیل از موسوی به صرفه تر از جنگ اسرائیل با ایران است. موشه یلعون وزیر امور راهبردی اسرائیل و رئیس سابق سرویس اطلاعاتی ارتش اسرائیل 30 خرداد 88 برمیگرده میگه که تعریف میکنه که موسوی روح جدیدی به آزادی داد، روح جدیدی به آزادی داده. میگه موسوی و همسرش روح جدیدی به آزادی بخشیدند، بنابراین من تکرار میکنم که انقلابی در ایران روی خواهد داد. اتفاقی که آنجا در حال روی دادن است نشانه های دلگرم کننده برای غرب دارد. بعد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تیر 88 میگه ما موسوی و جریان سبز را تحسین میکنیم و برخورد حکومت ایران با آنان را محکوم مینماییم. آنها مورد احترام ما هستند. این حضرات مورد احترام مقامات اسرائیلی هستند. شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی سال 88 میگه جنگ ما با ایران از داخل مرزهای این کشور شروع میشود و مخالفان به نیابت از ما با جمهوری اسلامی میجنگند. ما باید از جنبش سبز حمایت کنیم. رئیس رژیم صهیونیستی میگه ما باید از جنبش سبز حمایت کنیم. سایت وزارت خارجه اسرائیل 3 تیر 88 میگه آنها به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی بودند، نه اعتراض به انتخابات یا ابطال آن. چقدر دردناک و توهین‌آمیز است که خواسته آنها را در حد ابطال انتخابات تقلیل می‌دهند. این حرکت مثل قطاری است که در آغاز هر نفر به خاطر منفعتی که در آن می‌بیند سوار آن می‌شود و آنجا که با منافعش برخورد پیدا می‌کند از آن پیاده می‌شود. پایان مسیر این قطار عبور از جمهوری اسلامی است. ای کاش آقای موسوی بتواند تا ایستگاه آخر که همان سرنگونی جمهوری اسلامی همراه شود. بیاییم سر وقت روباه پیر و مکار انگلیسی دو سه تیکن از این بگم. یکی از کسانی که دستگیر میشه آی حسین رسام، تحلیلگر ارشد سفارت انگلیس، که سال 88 دستگیر میشه توسط وزارت اطلاعات. تو دادگاه برمیگرده میگه که از حدود 4 ماه قبل از انتخابات جلسات مختلفی در این خصوص تشکیل شد و اطلاعات لازم از طریق مرتبطین و فعالان سیاسی به ویژه اصلاح طلبان جمع‌آوری شده بود. دبیر اول سیاسی سفارت انگلیس در تهران به ستاد آقای موسوی رفته و با مسئولان تبلیغاتی و مشاورین وی جلسه داشت. دبیر اول سیاسی سفارت انگلیس پا میشه میره ستاد موسوی. بعد یه عده دیگه مثل محمد اصلانفر و سعید لیزلاز و ماشالله شمس الوایزین و یه کلی آدم دیگر رو به عنوان مرتبطین خودش اعلام میکنه. بعد از دومینیک دبیر سوم سفارت انگلیس یاد میکنه که لباس سرد پوشیده، بعد رسته به میون تظاهر کنندگان در خیابانهای تهران. دبیر سوم سفارت انگلیس میره لباس سبز میکنه تنش، میره تو راهپیمایی های فرقه سبز شرکت میکنه. آقای محسنی اژه‌ای وزیر وقت اطلاعات تیر 88 یه جمله میگه، میگه برخی افراد در ستاد موسوی و کروبی بیش از 100 بار با سفارتخانه های بیگانه به ویژه انگلیس تماس داشتند. خب حالا حمایت گروه های تروریستی، عبدالمالک ریگی سرکرده اون گروهک تروریستی و شرور از اینا اعلام حمایت میکنه. گروهک تروریستی پژاک از این حضرات اعلام حمایت میکنه. مسعود رجوی خائن تروریست سرکرده منافقین از اینا حمایت میکنه. یه جمله از مسعود رجوی ببینید، میگه خطاب میکنه به موسوی، موسوی و زهرا نهنور، میگه بیست و استقامت کن. ما گذشته تو را در خصوص قتل عام سال 67 نادیده میگیریم، چرا که امروز هدف مشترکی داریم و آن هم مبارزه علیه ولایت فقیه است. آقایون میشن همخط با مسعود رجوی تروریست. بهایا توی صحنه میان، توی تظاهرات شرکت میکنن و اعلام حمایت میکنن. سلطنت طلبا همینجور. رضا پهلوی خرداد 26 خرداد 88 پیام حمایت میده، میگه اکنون زمان آن است که چیز جدید را برای مقابله با ایران امتحان کنیم و آن تقویت جنبش سبز است. فرع پهلوی زن شاه معدوم اسفند 88 میگه آقایان موسوی و کروبی بسیار شجاعند، آنها از جان گذشتگی زیادی از خود نشان دادند و من از طریق اینترنت از آنها پشتیبانی میکنم. رضا پهلوی مرداد 88 مصاحبه با یه نشریه آلمانی با اشپیگل میگه که خوشحالم که هاشمی رفسنجانی و خاتمی در مسیر درست حرکت میکنند. مهم این نیست که آنها چه تأثیری دارند، بلکه این مهم است که آنها تحت تأثیر نارضایتی مردم قرار گیرند. من امیدوارم که آنها به شکل صریح‌تری انتقادات خود را نه تنها نسبت به تصمیمات رهبری بلکه به تمام نظام ابراز کنند. بعد میگه که به عنوان مخالف سیاسی رژیم روحانیون در ایران فعال بوده و با اصلاح طلبان و معترضین در تماس هستیم. آخرش جمله آخر تمومش کنم. حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله من و آله می فرمایم که از فتنه های آخر الزمان نگران نباشید، زیرا این فتنه ها سبب می شود که انسان های دو چهره رسوا شوند و دود فتنه در چشم خود فتنگران رفته و آنها در آتشی که برپا کرده اند از بین بروند. انشالله هیچ غلطی نخواهند کرد به شرط اینکه ما و شما بیدار باشیم. صلوات بر
اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان در ادامه برنامه چون ذکر نهضت آزادی شد، یه سوال یه مسابقه و